الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم وعلى أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. خداوند انشاءالله ما رو از شاهدان ابدی و ازلی حقیقت قدیر قرار بده و معرفت درک خطبه قدیریه رو در دل هممون بریزه و عمل به اون رو به همه ما انشاءالله عنایت کنه. یک صلوات بفرست. در مورد مقام انسان کامل از دیدگاه فلسفه و عرفان صحبت‌های زیادی شده توی این مجلس. اگه بخوایم بهش بپردازیم، چون اکثرا شنیدید براتون تکراری میشه و گروهی هم که تازه اومدن ممکنه ما از وسط اواسط کار برای اونها مسائل رو بگیم، یه مقدار هضم و درکش مشکل میشه، مگر اینکه متخصص باشن تو مسائل معرفتی و عرفانی و فلسفی که دیگه اونا نیازی نیست اصلا پای صحبت‌های ما بنشینن. اما به طور مختصر مجبوریم بگیم خلاصه این که انسان کامل از نظر قرآن، احادیث، روایت، فلسفه، منطق، عرفان، کلام، فقه، اصول، درایه و حتی ادبیات، چه ادبیات عرب چه ادبیات فارسی، چه عرفان شیعی چه عرفان غیر شیعی، انسان کامل کسی است که اسمش روشه، انسان کامل. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی. خداوند می‌فرماید او مثل خود منه، مثل منه. انسان کامل آینه تمام نمای اسماء و صفات و افعال خداونده، که هر کسی هم که آینه تمام نمای اسماء و صفات باشه طبق قانون صفات و اسماء و افعال خداوند عین ذات خداونده، یعنی اونا از ذات خداوند جدا نیست. ما نمیتونیم بگیم این صفت خداست اینم ذات خداست، کرم هم صفت خداست هم ذات خداست. ذات خدا کریمه، ذات خدا جواده، ذات خدا عظیمه، ذات خدا اکبره. جباریت یعنی جبروت داشتن هم ذات خداست، هم فعل خداست، هم اسماء خداست، جزء اسماء الحسنا هم هست. پس بنابراین اسماء، صفات و افعال خدا عین ذات خداست، درست؟ بعد می‌فرمایند که علی علیه السلام آینه تمام نمای اسماء و صفات و افعال خداوند، یعنی این که همه اسماء خداوندی، همه افعال خداوندی، همه صفات خداوندی در وجود امیرالمومنین هست. و چون اسماء و افعال و صفات عین ذات خداست، پس چی؟ انسان کامل دارای همه ایناست، یعنی این که ذات است خدا، علی صفات است، بالحق که صفات عین ذات است، ذات است خدا، علی صفات است، بالله که صفات عین ذات است. هیچ تفاوتی باید بین خدا و انسان کامل نباشه. خود خدا اینجوری خلق کرده، قدرتش هم داره، کاری نداره برای خدا. و عبدی اطعنی حتی اجعلو که مثلی او مثلی، مثل خودم میشه، این انسان کامله. انسان کامل، وقتی گفتیم انسان کامل، پس بنابراین تمام انسانهایی که ناقصن مثل ماها، ما که نه بابا، ما که اصلا تو انسان بودن اونم شک، مثل مراجع تقلید، اینا انسان‌های ناقصن، مثل عرفا، مثل فلاسفه، اینا انسانن اما نقص دارن. تمام اینا مجبور و مسئول و مأمور به اطاعت از انسان کامل هستن، طبیعیه دیگه. شما میخوای از اینجا بری تا مشهد، باید با کسی بری که بلد باشه. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو دستمونو بذار تو دست انسان کامل. اهدنا الصراط المستقیم یعنی دست ما رو بذار تو دست انسان کامل. ما داریم به خدا میگیم اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم چیه؟ اون راهی است که انسان کامل داره میره. انسان کامل که علی ابن ابی طالب، انسان کامله. سر نماز هی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا دستم رو بذار تو دست علی. ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات، مصباح چراغ هدایت، هم یعنی همین. او انسان کامله، 14 معصوم انسان کامل هستن، حتی انبیا هم نقص داشتن، فقط این 14 نفر نقص ندارن، بی عیب بی عیب، کامل کامل، اتم و اکمل، فقط این 14 نفر. پس بنابراین طبیعیه که ما از اونها راهنمایی بخوایم. شما میخوای دندونتو بکشی، تعمیر کنی، درست کنی، اینقدر از 100 نفر سوال میکنی آقا دندون پزشک خوب کیه؟ بله خیلی دندون پزشک هست، اما دندون پزشک خوب کیه؟ اگر پول داشته باشی میری کشورهای دنیا رو میگردی برای یه دونه دندونت، برای یه دونه دندونت سوار هواپیما میشی، میری همه کشورها رو میگردی، یه پزشک خوب پیدا میکنی، دندونتو به دست اون میسپاری، برای یه دونه دندون در به در ما حاضریم دنبال یک دندان پزشک کامل بگردیم، اما برای هدایت روحمون، برای هدایت دلمون، برای پیدا کردن حقیقت، برای فهمیدن اینکه من چه باید بکنم که در عالم دیگر که میلیاردها سال میخوام زندگی کنم، اصلا دیگه عدد نداره زندگی بکنم، چه باید بکنم؟ نمیریم دنبال یه نفر. خداوند انسان کامل رو معرفی کرده، 124,000 پیغمبر رو خلق کرد، آخرین پیغمبر رو مأمور به معرفی انسان کامل کرد. در آخرین حج، آخرین پیغمبر، آخرین آیه از قرآن. تکرار شده این حرفا برای شما، اما فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنی، تذکر بدید مدام به هم دیگه. خدا بیامرز سید هندی مرشد ما رو، ایشون یه حرف رو 100 بار به ما میزد. بعضی از بچه ها به من میگفتن که این سید خیلی این حرف رو میگه، گفتم اشکال نداره، اینقدر میگه تا تو وجود ما میره و ما حفظ میشیم. این لن تنال البر رو اینقدر به ما میگفت، از سابقون رو اینقدر به ما میگفت. لن تنال البر حتی تنفقو من ما توهب، به محبت خدا دست پیدا نمی کنه کسی که از اون چه که دوست داره بگذره. خدا اینجوری خواسته. اینو هزاران بار، پس تکرار این حرفا یادتون باشه هزاران بار بشنوید بازم جدیده، هزاران بار. در آخرین حج، آخرین پیغمبر، آخرین آیه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کن اون چیزی که از طرف ربت اومده. خب دیگه زیاد اینا رو گفتیم، میخوام به یه چیز دیگه بپردازم امروز. که به چی چی رو تبلیغ کنم؟ نماز و اینا رو که تبلیغ کردم، نه دین و دینم، نه دین واقعی رو، البته علی رو تبلیغ کن، ولی رو تبلیغ کن، انسان کامل رو معرفی کن. و قدیر مقدمه یک فاجعه بزرگه. قدیر مقدمه یک تراژدی بزرگه. تراژدی چیه؟ فوق تراژدیه. قدیر مقدمه یک رنج بزرگ، قدیر مقدمه یک درد بزرگ، قدیر مقدمه یک اندوه عظیمه برای انسان، برای همه انسان‌های روی زمین. تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده، دختر در 9 سالگی، پسر در 15 سالگی، هیچ مسئله ای نیست و تکلیفی نداره. اما وقتی شد 15 سال، خوشحال میشه از اینکه 15 ساله شده، ولی نمیدونه که چه تکلیفی به گردنش افتاده. قدیر بلوغ نبوته، قدیر بلوغ ادیانه. جشن تکلیف ادیانه. و در حقیقت بلوغ انسانه. حالا دیگه تموم شد. آهای یا ایها الناس، یا معاشر الناس. خطبه قدیر رو بخونید، انواعش هست، بگیرید بخونید. خطبه قدیر بر هر شیعه‌ای واجبه یک بار بخونه، واجبه یک بار. الان تو این جمعی که اینجا نشستن، گمون نمی کنم یک نفر شاید باشه که قدیر رو از اول تا آخر خطبشو خونده باشه، ترجمه شو. بعد سینمون هم سفر میکنه میگیم ما شیعه ای. شیعه ای مهر تایید شیعه گری قدیر خمه، تو خطبشو خوندی؟ یک بار بگیرید بخونید، تو رو به خدا بخونید، بچه‌تون ازتون پرسید چرا شیعه ام من، بتونید جواب بهش بدید. قدیر تکلیف انسانه، سن تکلیف انسان. از قدیر به این طرف دیگه خدا تکلیف میخواد از همه، از همه میخواد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر تبلیغ نکنی پیغمبریت هم نیمه کارت، اصلا ناقصه. اگر نگی علی ولی الله هست تمام، نه تو، همه پیغمبرها باطل میشن. خدا هم کمکتون میکنه، ناراحت نباشید، تو رو از شر آدم ها حفظت میکنه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، معلوم میشه از همین آیه معلوم میشه که هر کس ولایت علی رو قبول نشه باشه کافره. از همین آیه معلوم میشه که هر کس به ولایت علی شک کنه، توقف کنه، کافره. والله لا یهدی القوم الکافرین. یه صلوات بفرستید. البته این که میگن بلند صلوات بفرستید به خاطر اینه که چقدر دیگه بگیم، همه چیز در عالم تأثیر داره، تأثیر متقابل داره. همونطور که میدونید این سیدی آب رو به همه تون دادیم، سیدی شهادت آب. همونطور که سلام بر آب میکنی شکل آب قشنگ میشه، تأثیر داره. صلوات بلندم توی این فضا، توی این در و دیوار، هر جا که صدات بره، تا اونجایی که صدات بره رو اشیا اثر میذاره، رو مولکولای در و دیوار، خاک، سنگ اثر میذاره. اینا هم اثبات علمی شده، اصلا نیازی به توضیح نیست، هر کی دو کلاس سواد داشته باشه اینو میفهمه. پس اگر قدیمی هم گفتم بلند صلوات بفرست، میخواستن صدا بره به اشیاء دیگه بخوره، بره به همه جا و تأثیرشو تو شعاع بیشتری بذاره. اینه که میگن با محمد و آل محمد محشور شوی، بلند صلوات بفرست. یک نفر تو رو به خدا نگاه کنی، یک نفر تمام حق و حقوق علی رو پامال کرد، حتی عمر و عثمان و ابوبکر هم نبودن، حتی اونا هم نبودن. این یک نفر اسلام رو دو قسمت کرد، شیعه و سنی، و این یک نفر باعث شد که میلیون ها مسلمون راهشون رو درست نتونن پیدا کنن. این یه نفر، خدا لعنتش کن. امر آس، همین یه نفر مقصر اصلی، یه نفر. یادتون باشه دشمنان ائمه رو، دشمنان انبیا رو، دشمنان امیرالمومنین رو هیچ وقت دست کم نگیرید و مسخره کنید. ببینید اگر ما بیایم بگیم که رضا زاده با حسین شیرعی مبارزه کرد، اصلا این فضیلتی نیست برای رضا زاده. اما بارها من اینو گفتم، از آمریکایی‌ها یاد بگیریم تبلیغو. اونا اگه میخوان بر علیه مثلا مسلمان ها مبارزه کنن، نمیان مسلمان ها رو آدم های بیعقل نفهم ریش دراز نمیدونم همش تو حال نمازن و اینجوری معرفی نمی کنه، میاد اینا رو آدم های زیرک، زبردست، زرنگ، شجاع، مبارز و صفت پای عقیده وایستاده اینجوری معرفی میکنه. بعد میاد آرنولد رو میذاره جلوی این آدم، بعد اینا شروع میکنن با هم جنگیدن. تازه اون کلی هم آرنولد رو کتک میزنه، آخر سر آرنولد با یه ماشین رو میزنه میندازتش. ما میایم فیلم جنگ میسازیم، سربازای عراقی رو پیزوری زوار در رفته معرفی میکنیم، بسیجیه رو گردن کلفت شجاع با دین با ایمان آرپیجی زن فلان، بعدم این میخواد اونو بزنه. خب کاری نداره که اونو زدن، کاری نداره. دشمنان ائمه رو تو تبلیغاتتون یادتون باشه، تو تبلیغاتتون شم رو آدم پیزوری معرفی نکنی، شم رو آدم شجاعی بوده. استاد مطهری میگه از کسانی که روح بزرگ داشتن شم بوده، واقعا روح بزرگی داشته ها، خیلی روح بزرگی داشته. وگرنه کی جرأت داره کارهایی که شمر کرده بکنه؟ این روح بزرگ داشته. امر آس که تونست دین اسلام و تا روز قیامت، تا ظهور امام زمان از وسط نس کنه و جبهه باطل درست کنه، اینا کم آدمایی نبودن. امر آس یه آدم باسوادی بوده که ادبیات عرب رو کاملا میشناخته. من حتی خوشم نمیاد از این امرآسی که تو این سریال امام علی درست کرده بودن. خیلی قوی امرآس، آدم یه ادبیات عرب رو میشناسه، تو علوم مجتهده، قدرتمنده، فکرش خیلی خوب کار میکنه، شجاعه. ده ها نفر با معاویه مبارزه کردن نتونستن شکستش بدن. امرآس فیتیل پیچ کرد معاویه رو. این آدم با امام حسن مبارزه میکنه، امام حسن رو کیشماتش کرد. اینجوری نیست. این امرآس تو قدیر، بسیار تو موضوع قدیر اثر داشت و اصلا مردم رو تماما این منحرف کرد. در همه جام حضور داشت، هر جایی که اسم دشمنی علی می اومد این تو صف اول واسه و پیروز هم شد، همه جا پیروز شد. الان بی خود نیست که 900 میلیون اونور هم 100 میلیون اینور، این تونسته 900 میلیون رو فریب بده. تازه بعضی از شیعه ها هم تونسته فریب بده. اونایی که منکر مناقب امیرالمومنین میشن، اونایی هن که از امرآس پیروی میکنن، اونایی که تا راجع به امیرالمومنین حرف میزنن میگن این علی اللهیه، اینا از امرآس پیروی میکنن. گول امرآس رو خوردن. این امرآس حالا ببین چی بوده، ببین کی اصلا کار خدا قشنگه. خدا فیلم نام نویس قشنگیه. آمریکایی‌ها از خدا یاد گرفتن فیلم نام نویسی رو. خیلی فیلم نام نویس قشنگیه. ببینید میاد یه شیطان میذاره یه رحمان، حالا این سناریو تا روز قیامت ادامه داره، فیلمش تا روز قیامت ادامه داره. اون تقابل تضادها رو خداوند خیلی قشنگ دکوپاژ کرده. نگاه کنین، شب روز، سفید، سیاه، زشت، زیبا، همه اینا رو خدا درست کرده. زمستان، تابستان، بهار، پاییز، میبینید چه تضادها رو روبروی هم گذاشته خداوند. اینا زیبایی های خلقته. خلقت شیطان یکی از شاهکارهای خداوندیه. همونطور که خلقت علی شاهکار خداوند. یاد بگیریم با دشمن خواستیم مبارزه کنیم، یاد بگیریم همینطور نریم دشمن رو کوچیک بشماریم بعد خودمون رو قدرتمند. علی رو بزرگ بزرگ، شمشیر زن فلان، دشمن رو ضعیف زنیم. نه خیر، امیرالمومنین اصلا یه چیزی برای مبارزه با آدمایی مثل معاویه، امر آس، شمر، یزید، نه ابو سفیان فلان، باید یه علی باشه. امر آس ببینید چه موجودیه. در 40 کتاب دقت کنید، در 40 کتاب شرح حالش نوشته شده. تقریبا همه 40 کتاب هم اهل تسنن نوشتن. یه قصیده داره امراض که شاهکار ادبیات عربه، شاهکار ادبیات عرب. این تو کتابای زیادی از اهل تسنن چاپ شده، نوشته شده، خطیش در کتابخونه های قدیمی مصر موجوده. سخنور عجیب و غریبی بوده. محال بوده جایی سخنرانی کنه مردم تحت تأثیر قرار نگیرن و دشمن علی نشن. یکی از کارهایی که میکرده، ببین چه متفکری بوده ها، واقعا احسن باید گفت به این فکرش، باید ما مسلمونا بیایم روشای اونو بگیریم اما به صورت مثبت عمل کنیم، نه مثل اون منفی. می اومده به معاویه میگه که اگه میخوای دشمن برای علی درست کنی راهش اینه، از کوچیکی باید شروع کنی. بچه رو کوچیکا کار کن، بچه کوچیکا. الان امریکایی‌ها رو بچه های 3-4 ساله کار کردن، البته نه حالا 100 سال پیش کار کردن، تا الان اونها رو بزرگ کردن. یه اسرائیل برای ما درست کردن، روی این عربا از اون کوچولویی کار کردن، الان که عربا بزرگ شدن همش رو شدن این عربایی که امروز میبینید. گفتش رو بچه ها کار کن. من چجوری رو بچه ها کار کنم امراض؟ گفت کاری نداره که تبلیغ رو بچه ها بکن، سخنرانی رو بچه ها بکن، کار رو بچه ها بکن. یکی از کارهایی که میکنه معروف هم از همه تونم میدونید این بوده که برهای کوچولو خوشگل میخریدن میدادن به بچه کوچیکا، میگفتن اینو معاویه داده. بعدن یه نفر رو مأمور میکردم، میرفت این بره رو از دست بچه میگرفت. حالا این ساده ترینشو دارم میگم. بعد میگفتن، میگفت کی اینو کی گرفت؟ میگفتن مثلا این آدمای امیرالمومنین علی بودن اومدن گرفتن اینو. اون بچه از کوچیکی نطفه دشمنی با علی تو ذهن و روحش بسته میشد. یه همچین مغز متفکری روبرو علی ایستاد و جنگید و کار کرد و تو کارش هم موفق بود. حالا چجوری؟ اسم پدرش آس بوده. آس کسیه که در سوره سوره کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر به آس گفته قرآن. اینجا پیغمبر رو سرزنش میکرد، به همه میگفت عبدالله و عرضم به خدمت شما، یه صلوات بفرستیم. دو تا از پسرهای پیغمبر میمیرن. از اون موقع به همه مردم میگو پیغمبر دیگه همه کسیش مرده، نسلش قطع شد، ابتر شد، دم بریده، یعنی ادامه نسلش قطع شد، ابتر یعنی بریده شده. این آیه، این سوره نازل شد بر علیه او در تولد حضرت زهرا سلام الله علیها. این باباشه. این بابای امره، امرو بهش میگفتن. خودش چجوری بوده؟ یه مادری داشته به نام انزیه جلانیه، دقت کنید مادرشو بگم، کاش خانوما اونور نبودن من وام کردم همه چی رو میگفتم اما نمیتونم. چهل کتاب اینو نوشتن و اهل تسنن. اسم هر چهل کتابم تو القدیر هست، ورق بزنید ببین نویسندش که چه سالی به دنیا اومده، چه سالی از دنیا رفته، کجا این کتابو نوشته، کجا این کتاب چاپ شده، الان در کدوم کتابخونه های دنیا هست. روح علامه امینی شاد، شادی روح این شیعه قدرتمند تحصیل کرده عالم صلوات بفرسته. این انزیه جلانیه خیلی زیبا بوده، خیلی زیبا بوده، مشتری هم زیاد داشته. معروف ترین زن اون منطقه بوده، چندین شهر اینو میشناختن، حتی این شهری که تهران. خب چندین شهر اینو میشناختن. خب چیزه، قدرتش زیاد بوده. خب این زن خیلی هم ارزون بوده، حراجش کرده بوده. اینا رو که دارم میگم تو کتاب هاست، من نمیگم ها، تو که همین کتاب القدیر علامه امینی اینا نوشته شده. کتاب القدیر علامه امینی رو بخونید جلد سوم، اینا نوشته شده، همه اینایی که دارم میگم تو اون نوشته شده. حراجش کرده بوده، کریم بوده. خب میگن تو تاریخ عرب بی نظیر بوده. خب آره دیگه داره سوپر میشه سخنرانیه این آدم. این زن خیلی زن خوبی بوده. زهر ما چه میخه. صلوات بفرستیم برای شادی روح امام علی. توی اون کتابم لقب این زن نابغه گفته شده، نابغه بوده. یه روزی حامله میشه، و یه بچه میذاره. نگاه میکنن پسره توپل موپل و خوشگل و فلان و ایناست. آقا هزار نفر میام میگه این بچه منه، اون میگه بچه منه، این میگه بچه منه، این میگه بچه منه. خلاصه 4-5 نفر به بقیه مردم زور میشن، هم ثروتمند بودن، هم دقلتر از همه بودن، هم نابکارتر و هیلگرتر و قدرتمندتر و ثروتمندتر. اونا اون 4 نفر زور میشن بقیه رو میزنن کنار. اون 4 نفر یکی آس بوده، یکی امیه بوده، یکی ابو لهب بوده، یکی ابو سفیان. ببینید چه پیغمبرایی. اینا میگن نخیر مال ماست. این 4 تا میان و خلاصه این 4 تا اگه با هم میجنگیدن کل مکه میریخ به هم. چیکار کنیم؟ این بچه بالاخره مال کیه؟ خود اون خانوم میگه که آقا جان مثل که چشش آسو گرفته بوده. میگه این شبیه آسه، این بچه مال اونه، میشه امر آس. این خانوم این بچه رو بزرگ میکنه به دست کی؟ به دست آس. اون آس این بچه رو تربیت میکنه. این آدم، حالا بعد میفهمین چرا من اینا رو گفتم، بعد میفهمین، این آدم بزرگ میشه و با علی مبارزه، با امام حسن مبارزه، چه مشکلاتی سر راه امیرالمومنین قرار میده. این آدم، این آدم که مادر معلوم الحال داشته، این آدم باعث میشه که امیرالمومنین کمرش بشکنه، این آدم باعث میشه که امروز 900 میلیون مسلمان نتونستن حقو بشناسن. خیال میکنید کم کار کرده این آدم؟ خیلی کار کرده. این آدم باعث شد فاجعه کربلا به وجود بیاد. این آدم باعث، آقا راحتت کنم، این آدم باعث شد که آقا امام زمانو بعد از ظهور میکشنش. از چنین مادری متولد شد. باید بشناسن همه. ما باید دشمنانمون رو دقیق و واضح معرفی کنیم. دشمنان علی رو دقیق. 40 کتاب اینو نوشتن، عین این حرفایی که من اینجا الان زدم. 40 کتاب. 50 تا کتاب شیعیان هم اینو نوشتن. 100 کتاب. علامه امینی هم تو القدیر آورده، عین اینایی که الان گفتم. تازه علامه امینی یه چیزایی گفته که من روم نشد اینجا بگم. تو اون کتاب ارزشمند القدیر اینا اومده راجع به این زن. این دشمن علیه. ببین، باید تو حرومزادگی آخر آخرش باشه کسی که با علی مبارزه میکنه. چرا اینا رو گفتم؟ میخوام اینو بهتون بگم، دقت کنید. امروز میخوام یه شعر از ابو سفیان توی القدیر براتون بخونم. تو عید قدیر خم میخوام یه شعر از عمرو عاص بخونم براتون. از عمرو عاص، قدیر خم، این همه شاعر ما داریم، ولی نه، میخوام امروز از عمرو عاص بخونم. چرا؟ چون این شعر در القدیر اومده و علامه امینی در اولین مجلداتش این شعر رو آورده، چون اهمیت فراوان داره. هیچ سندی تو دست شیعه بهتر از این شعر نیست. بهترین سند ماست، تو همه کتابای اهل تسنن هم چاپ شده، اکثر کتاب‌های اهل تسنن و توی کتابخونه‌های مصر این کتاب موجوده. کتاب‌هاش در مورد این قصیده که جلجلیه بهش میگن، این قصیده موجوده. این عمرو عاص یه شعر گفته. چیه این شعر؟ دلیل گفتن این شعر چیه؟ دلیلش اینه، اومد والی مصر و معاویه برش داشت، عمرو عاص والی اونجا کرد. وقتی که والی مصر شد، تمام مصر زیر دستش بود. هر چی خراج میگرفت، هر چی مالیات میگرفت، همه رو بالا میکشید. معاویه هم هر چی نامه بهش میداد که بابا این پولا رو چرا برای دارالحکومه نمیفرستی، اون تفره میرفت. آخر سر معاویه تهدیدش میکنه، میگه مثلا اگه نفرسی ال میکنم و بل میکنم و پدرتو در میارم فلان. عمرو عاص هم عمرو عاصه، کم کسی نیست. یک قصیده مینویسه و میفرسته برای معاویه. همون قصیده باعث میشه زیپ دهنشون میکشه و صداشو دیگه در نمیاره. اون قصیده رو علامه امینی میفرماید خیلی دلم میخواست این قصیده رو ترجمه کنم، اما میدیدم اگر بخوام همینجوری ترجمه کنم اون قدرت و استحکام این شاهکار ادبی کم میشه بخوام به نثر ترجمه کنم، میخوام مثل خودش به نظم ترجمه کنم. اینه که رفتم حرم آقا امیرالمومنین، از آقا امیرالمومنین خواستم، گفتم این قدرت شعر رو به ما بده، ما اینو به نظم در بیاریم، عین اونو اینجا فارسیش در بیاریم. بعد میشینه و این شعر رو مینویسه. دقت کنید، طولانیه اما من تیکه تیکه برداشتم. معاویه بر من مشو ناسپاس، مزن خود به نادانی و التباس، بیادار کندر هواداریت، چها کردم اندر پی یاریت، به شام و به اهلش ز مکر و فریب، چه قوغا به پا کردم ای نانجیب. این شعر رو ترجمه کرده. میخوام ببینید علی رو باید از این شعر بشناس. اونایی که دنبال حرف و حدیث هستن که تا خلق چیکار کردم، میاد تا اینجا که میگه که تا خلق سویت شتابان شوند، انقدر کلک زدم که تا خلق سویت شتابان شدن، چو گاوان بکسسته از قید و بند، مثل گاو این مردم رو من فرستادم دنبال تو ماویه. زدم مصحفی چند بر نیزه ها، و از این هیله بر پا نمودم چه ها، قرآن ها رو من سر نیزه کردم، قرآن ها رو من سر نیزه کردم. تو عقلت نمیرسید بیشور، تو شعرش میگه ها، میگه بیشور تو عقل نداشتی. ستم پیشگان را برانگیختم، به حیدر خدنگ جفا ریختم، فراموش کردی که با اشعری چسان حیله کردم گه داوری. همون لحظه ای که دین دوتا شد همون موقع مالک اشتر رسید پشت چادر، همه شونو میخواست قتل عام کنه. دور علی رو، یاران علی، رفقای علی دور علی رو گرفتن، گفتن به مالک اشتر بگو برگرده اگه نه تو رو میکشیمت. حالا امیرالمومنین اگه بزنه اینا رو بکشه، تو لشکر دشمن هو میفته که بین خودشون اختلاف شده، علی زده رفقای خودش هم کشته، وای به حال شماها، مردم ول کنید علی رو، ببینید علی رو تو چه منگنه‌هایی گذاشتن. اونجا توی اون کوچه های بنی هاشم اونجوری تو منگنه گذاشتن، اونجا هم کاری کردن، علی نتونست دست به شمشیر بکنه. خیلی نامرد و ناجوان مردن، باید هرومزاده ترین آدم ها این کارو بکنن، باید کسانی که مادراشون بدنام بدنامن بیان با علی این کارو بکنن. هر دو جا نذاشتن علی دست به شمشیر بکنه، دورش گرفتن رفیقاش، میگن اگر مالک اشتر نگی برگرده میکشیمه. امیرالمومنین یه دست میاره به قبضه شمشیر، میگه کار داره تموم میشه، حیف نیست الان دیگه، چرا بابا برید عقب، من قرآنم، اونا قرآن نیستن، قرآن منم، فریب نخورید، تو رو خدا فریب نخورید. گفتن نخه، این الحکم الا لله. اول مظلوم عالم علیه، یعنی این دیگه، یعنی این میتونه شمشیر بکشه همه را بین ببره، دین و دوباره سرپا نگه داره، اما نمیذارم و دستشو میبندم. آخر پیغام فرستاد مالک برگرد، مالک اشتر پیغامو پس فرستاد، گفت برو به امیرالمومنین بگو من توی یه قدمی خیمه این نامردا واستادم، فقط اجازه بدی 5 دقیقه کار جنگو تموم میکنم. آخر سر دید برنمیگرده، گفت بابا جان اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. مالک بر میگرده ببینه چطور علی رو زنده ببینی، مگه چند میلیون لشکر دور علی رو گرفتن؟ میاد میبینه 50-60 رفقای خود شمشیرا رو کشیدن روبروی علی واستادن. فراموش کردی که با اشعری، بعد اومدن و گفتن آقا اشعری و امرآس هر چی گفتن همین درسته و اشعری نفهم و فرید داد و خلع کردند علی رو از خلافت. فراموش کردی که با اشعری چسان حیله کردم گه داوری، به نرمی چسان دادمش من فریب، که با خلع حیدر شدی بی رقیب. ببردم تو را بر فراز سریر، بیفت کار شمشیر و تیر. شمشیر و تیر از کار افتادن، تو رو من بردم دون بالا، اگرچه تو را آن مقام بلند نبود در خور، ای پست ناارجمند. اینا تو شعر امرآس. حالا دعوای امرآس هم نه این که بخواد از علی دفاع کنه ها، میخواد باج بگیره از معاویه، میخواد اون خراج ها رو نده، این شعر رو براش میفرسته. پدر معاویه رو این شعر در آورد. اگر من نبودم تو همچون زنان، پس پرده در خانه بودی نهان. به ناحق تو را بر شه سرفراز، مقدم نمودیم از حرص و آز. شهی که از پیامبر به امر اله، شدو بر همه سرور و دادخواه. به روز قدیر آن شه انبیا، به منبر بر آمد چو بدر سما. در آن دم نمودان شه ملک و دین، علی را امیر همه مؤمنین. یادت رفته؟ اینا همه من میدونم و مردم هم به حرفم گوش میکنن، سخنرانی میکنم، اینا را همه رو میگم به مردم. دعوا سر مایه تیله است دیگه. بفرمود من کنت مولاه را، که جمله شناسند آن شاه را. پس آنگه برآورد دست دعا، به درگاه بیچون و گفت ای خدا. هر آن کس که او را بود دوستار، ورا دوست باش. و ببین چه چیزایی رو یادآوری میکنه، ببین چه این شاهکار ادبی اینجا هست، ببین چه چیزایی رو یادآور معاویه میکنه. و هر آن کس که او را بود دوستار، ورا دوست باش و ورا دستیار. هر آن کس که هر آن کس به کینش ببندد میان، ورا باش دشمن به هر دو جهان. اللهم وال من والا و عاد من عادا، و انصر من نصره و اخذل من خذله. این دعا رو یادآور میکنه، میگه تو خیال میکنی مردم فراموش کردن این دعا رو؟ مردم خودشونو به خریت زدن، من یادآورشون میکنم، تو خراج از من میخوای؟ من تو رو به این مقام رسوندم، من علی رو زدم زمین. سپس گفت با عترت پاک من، مبادا که باشید پیمان شکن. انی تارک و فیک و مستقلین، کتاب الله و اطرتی. به این حدیث داره اشاره میکنه. هر آن کس که از اطرتم شد جدا، دیگر با منش نیست راه بقا. خلاصه در آن مجمع با شکوه، پیامبر بفرمود با آن گروه که پاس علی را بدارید. هان علی شد امیر همه مؤمنان. معاویه با این اساس متین، که بر پاون مودان نبی امین. بباید نماییم خود اعتراف، که جمله گرفتیم راه گزاف. میکشمت تو شهرها، میگم باید بیای اعتراف کنی جلو مردم، به همه مردم میگم ما مقصر بودیم، آی مردم ما گولتون زدیم، ما فریبتون دادیم، باید بیایید اونجا اعتراف کنی در حضور همه مردم. همه اینا رو من میدونم، تو میدونی، همه هوادارا و دوروریات هم میدونن. نمودیم خود را در این جورکین، گرفتار در اسفل و سافلین. نه جبران شرمندگی ها شود، نه از خون عثمان نجاتی بود. این پیرن عثمانی که ما درست کردیم و علی رو زدیمش زمین، اگر من زبونم واز شه اون پیرن عثمانم دیگه نجاتمون نمیده. حواستو جمع کن معاویه. علی آن عزیز خدای ودود بود خصم ما جمله یوم الورود. ببین چی داره میگه. ببین دشمن علی لب به اعتراف باز کرده، دلش نمیخواد بگه اینا رو ولی مجبوره بگه. اونم باورش نمیشد یه روز این شعر به دست ماها بیفته. علی آن عزیز خدای ودود بود خصم ما جمله یوم الورود. زهب دور و در جور خود سوختیم. میدونه خود این گمراه شمر نمیدونه کیو داره میکشه؟ چرا نمیدونه؟ یزید نمیدونه با کی داره میجنگه؟ تمام اونایی که اومدن کربلا با حسین جنگیدن میدونستن. زهب دور و در جور خود سوختیم، بسی زشت نامی که اندوختیم. اینا هنوز لعنت ها بر اوناست. حساب من و تو اینجا. ببین بابا بیایم به اندازه امر آس علی رو معرفی کنیم، مثل امر آس که تو این شعر علی رو معرفی کرده. امر آس ببین چجوری علی رو معرفی میکنه به معاویه. حساب من و تو به دست علی است، بلی روز محشر محاسب علی است. امیر المومنین میفرماید و ایاب الخلقه الینا و حساب الخلقه الینا. حساب این مردم با منه. شیعه قبول نمی کنه بعض وقتا، اما امراس معرفی کرده علی رو. حسابمون حساب هممون روز قیامت. پای حوض کوثر. حساب من و تو به دست علی است، بلی روز محشر محاسب علی است. چه عذری است ما را به روز جزا دراندم، که افتد زرخ پرده ها. یه پرده ها بیفته، چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من. ایا زاده هند برباخت بد باختی. چون مادر اونم هند جگرخوار بوده دیگه. ببینین کیا با علی، مادراشونو ببینین، مادرای اینا رو ببینین. باید روی این منبر راجع به مادرای اونا بی پرده صحبت کرد. ایا زاده هند، چون اون هی به امراس میگفت مادرت این کاره بوده ها، مادرت این کاره بوده. اینجا هم امراس به معاویه داره میگه، میگه خیال میکنی مادر من اونجوری بوده، مادر تو قدیس بوده. داره اینجا گوشزد میکنه. ایا زاده هند برباختی، سرانجام خود را تبه ساختی. داره بهش میگه به تو هم کلک زدم، تو هم کردم تو آتیش، خبر نداری. ایا زاده هند برباختی، سرانجام خود را تبه ساختی. بدادی به عبدالملک مصر را، نمودی در این کار بر من جفا. من اینم با کلک تو گرفتم، اگر نه تو داده بودی به عبدالملک فامیلای خودت، مصر رو داده بودی به اونا، حالا میگی خراج مصر رو برای من بفرست، منم این شعر رو برای تو میفرستم. به هر حال اکنون که مصر از من است، به وصلش دلم راحت و ایمن است. الان مصر فعلا دست منه، فعلا من سوارم تو پیاده. ببین چی میگه. نما از خراجش تو صرف نظر، ز تکرار این گفتگو در گذر. تو را گر به مصر است چشم امید، ز بام تو مرغ تمنا پرید. دنبال مصر نباش، مصر دست امرآسه. من مصر به تو میدم، من خراج مصر رو به تو میدم. وگر خلاصه میگه میگه میاد پای میگه این کارو میکنم اگر خراج مصر رو بخوای. تمام جفایی که به علی شده از روز اول همه رو معرفی میکنم. اون کوچه های بنی هاشم رو همه رو لو میدم، همه تون رو لو میدم که تو کوچه های بنی هاشم چه کردید با علی، همه تون رو لو میدم. وگر نکنم آنچه ناکردنیست، بگویم هر آنچه که ناگفتنیست. برانگیزم از مصر خیل سپاه، من اینجا پادشاهم الان، اون امراسی نیستم که تو دیدی، نوکر تو بودم. برانگیزم از مصر خیل سپاه، کنم روزگار تو را من سیاه. خیال میکنی که اونجا قدرت داری، اینجا هم قدرت داری؟ کنم خلق را آگه از حال تو، برارم زبان نخل آمال تو. خلافت کجا و تو اندر کجا؟ چه نسبت بود بین عرض و سما؟ خود علی آسمانه، تو زمین. خلاصه معاویه، این را بدان نباشی تو از مکر من در امان. منم، دقت کنید، این آخرای شعرشه، منم اشتر پیش آهنگ تو، من اون شتریم که جلو جلوی تو دارم را میرم، حواست جمع باشه. منم اشتر پیش آهنگ تو، به گردن مرا هست آن زنگ تو. چه جنبت سرم زنگ آورد صدا، از این زنگ ننگ، از این زنگ ننگت شود برملا. یه دلنگ و دلنگی تو تاریخ را بندازم که ریشه تو رو بکنم. تو از من خراج مصر رو میخوای؟ اونجا زبون بستن اینا، معاویه زبونشو بست، زبان معاویه بسته شد. ببین چجوری معرفی کرد علی رو. خود اینا علی شناستر از من و تو بودن، هیچ کس مثل یزید امام حسین رو نمیشناخت. تمام آزارهایی رو هم که به اینا میرسوندن روی حساب شناخت میرسوندن. وقتی قرآن ها رو سر نیزه کردن، چون علی رو میشناختن، رفیقای علی رو هم میشناختن. معاویه با نقشه های امرآس جنگ و برنده شد. امام حسن لشکری درست کرد برای جنگ با معاویه که نظیرش تا اون روز در تاریخ اسلام نبوده. به معاویه خبر دادن امام حسن داره با یه لشکر میاد. سردارای لشکراش هم چه کسایی هستن؟ سردارای مثل حضرت ابوالفضل، پسر علی، امام حسین، خدای مبارزه با کفر، مسلم ابن عقیل که توی کوفه وقتی زورشون به مسلم نرسید خبر بردن برای ابن سعد، بابا اینو کیه داره قتل عام میکنه کوفه رو؟ گفت مگه با لشکر طرفین شما؟ خودش یه لشکر بود. معاویه حواست جمع باشه، داره میاد. امراض بازم کلک زد، آخر دوباره امراض نامه نوشت، امراض به دادم برست، داره میاد، الان همه ما رو رابط میکنه. امراض اومد گفت هر دوره یه جور با. گفت قرآن ها رو سر نیزه کنیم. گفت احمق، این که لو رفته، این قبلا لو رفته، این دوره دوره چه دوره یه؟ گفت هر چی پول داری وردار بیار. اونقدر پول جمع کردن، اونقدر از در دعاتا پول جمع کردن، اونقدر طلا جمع کردن، اینا رو همه رو ریختن تو این کیسه ها، می بردن پلوی سردارای لشکر امام حسن. نیمه شب در می زدن، صداش می کردن بیرون، در کیسه رو خالی می کرد، می گفت اینا رو معاویه داده، یا این یا جنگ. درست لحظه ای که امام حسن، آقا امام حسن آماده جنگ شد، یه موقع نگاه کردید هیچ کی دورش نیست. یه موقع نگاه کردید همه رفتن، امام حسن مونده. روزی که به امام حسن خبر دادن که همه رفتن، کسی نمونده، قربون حضرت ابوالفضل برم، همه جا پیش آهنگ بود. فوری اومد پیش حضرت امام حسن، دو زانو نشست، سرشو انداخت پایین، دست تو قبضه شمشیر، مسلم ابن عقیل هم پلوش نشست. گفتم ما هستیم، خلاصه اگه میخوای ما هستیم. این موقع قصه نخوری یا داداش حسن؟ قصه نخوری ما هستیم. قدیر، قدیر روز گریه کردن، روز جشن شیعه نیست که هر بلایی سر زینب اومد از قدیر. دیگه بهتر از این میخوای، بهتر از این میخوای که اونجا داره خطبه رو خونده، داره بیعت میگیره، داره از همه بیعت میگیره، دید یه عده دارن نی جمع میکنن، نیای دور قدیر رو جمع میکنن. میگفتن اینجا نیزه های بلند بلند خیلی خوبی داره، از اینا استفاده کنیم، اینا ببریم. سوغات میبردن به مدینه، سوغات میبردن به کوفه، پول داد همه رو خرید. یه موقع امام حسن نگاه کردید هیچکی دورش نیست، هیچ کس دورش نیست. مگه ولش کردن امام حسنو؟ امرآس گفت من امروز روز امرآسه، باید راجبه امرآس صحبت کرد. امرآس گفت ماویه اینا دو سه تا داداشن که تو عرب نظیر دارن، خود ابوالفضل هم دو سه تا داداش داره همه مثل خودش، مسلم پهلوان تر از همه اونا. اینا دست وردار نیستن، باید ریشه شونو بخوش کنیم. گفت چی کار کنن؟ گفت اینا یه امام دارن، اول باید اونو از بین ببری. رفتن خیلی کارا کرده امرآس، من بی خود نیست امروز راجع به مادرش صحبت کردم. گفت چی کار کنیم؟ گفت همون طلاها به کار میاد، برو پیش زن امام حسن یواشکی اینو ببینینش، طلا، طلا رو بهش دادن و قول ازدواج با یزیدم بهش دادن. خب یزیدم شاهزاده بوده دیگه، شاهزاده. گفت خب من که نمیتونم امام حسن بکشم، چجوری بکشم؟ گفت فلان روز یه کسی میاد در خونه، فلان روز شد اومد طرف یه شیشه ای رو به این زن داد، گفت یه قطره شو اگه به لشکری بدی همه رو میکشی، اینو بریز توی کوزه آبش، هر روزم روزه میگیره، اولم با آب افطار میکنه. اولم با آب افطار میکنه. امام حسن تو اون گرمای مدینه زبون روزه میاد کوزه رو میریزه توی یه دونه کاسه گلی، و همین که سر میکشه دیگه داستانش رو همه تون میدونی. وقتی که امام حسین میاد بهش میگه که کی این کارو بود، ببین چجوری ائمه رو تو منگه نمیذاشتن، علی رو چجوری تو منگه نگذاشتن که همسرش زهرا رو زدن نتونست بره دفاع کنه، کاری کردن که نشه دفاع کرد، اومدن تو جنگ صفین دورش گرفتن نتونست شمشیر بکشه این 10-12 تا رو بزنه بکشه، امام حسن رو طوری کشتن که امرآس گفت یه جوری بکشین که اینا روشون نشه به کسی بگن اصلا. وقتی امام حسین پرسید کی با تو این کارو کرد، گفت چی بگم داداش، به قول ما توف سربالاست، من چی بگم، چجوری بگم که همسرم منو کشته. گفت فقط برید یه چیزی بهش بگید، فقط برید بهش بگید برو فرار کن از مدینه، برو اگه گیر زینب بیفتی. برو تا زینب خواهرم نیومده، برو از اینجا، از مدینه فرار کن. اگه بدون تو با داداشش چه کردی؟ بعضی ها باورشون نمیشد امام حسن رو با زهر بکشن، زینب بدون کی کشته اومد، داداش کی با تو این کارو کرده؟ نگفت به زینب، نگفت به زینب کی با من این کارو کرده، فقط به اون زن گفت از اینجا فرار کن، زینب گیر زینب نیفته. باور نمی کردن که خیلی همو گفتن رفت تو مدینه گفت من امام حسن رو کشتم، ولی به من میگفت فرار کن گیر زینب نیفته. خیلی همو گفتن نه بابا، زینب هم کاری نمیتونست بکنه، میموندی اونجا هم کاری، میخواستن دل و جرأت روحیه بدن به افرادشون، زینب هم کاری نمیتونست بکنه. اما وقتی همون گروه جمعیت اومدن کربلا، زینب رو تو کربلا دیدن، یقه شم رو گرفته، این زره شم رو پیچونده زیر گلوش، داره خفش میکنه. مردم گفتن بابا سیاه شد، کش شم رو. یکی از جاهایی که مقاتل نوشتن اینجا بوده، میگن همون بلایی که سر امام حسین تو گودی قتلگاه آوردن، نیزه دار با نیزه، نمیدونم شمشیر دار، ریختن سر حضرت زینب، مگه ول میکرد شم؟ اونقدر با نیزه ها زدن، اونقدر با چوب و نیزه. از حرفایی که به شم زده اینه، گفته چیت جون داداش من میخواد، چیت جون داداش من میخواد.